ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم که پای گریز ندارم.
الهی دانایی ده که از راه نیفتیم و بینایی ده که در چه نیفتیم. پای گریز ندارم.
تو تمام علوم جدید و قدیم و علوم تجربی و علوم روانشناسی و روانکاوی و از اون طرف معرفت شناسی نفس در عرفان و غیرزالک، در تمام این موارد یه نکته کلیدی و محوری هست. اون هم این هستش که ما به تغییر هیچ چیزی در عالم به غیر از خودمون دسترسی نداریم. اصلا به جز خودمون هیچی تو عالم نمیتونیم تغییر بدیم. نه این که نتونیم تغییر بدیم، ما راهش فقط این هستش که خودمون رو تغییر بدیم. ما اصلا به هیچ چیز دیگری غیر از خودمون دسترسی نداریم و اگر دسترسی به چیز دیگری هم میخوایم داشته باشیم از مسیر خودمون هست. من نمیتونم بگم که همسرم، فرزندم، نمیدونم دوستم، کارمندم، همکارم، هر کسی، دیگران رو میتونم تغییری درشون ایجاد کنم به غیر از این که خودم یه تغییر کرده باشم. با حال دیگران بهتر بشه، میخوام اخلاقشون خوب بشه، میخوام ای و ایرادی درشون از بین بره، میخوام خیر و خوبی درشون ایجاد بشه. نمیشود مگر این که در خودم یک تغییری ایجاد بکنم و هر موقع که در خودم تغییر ایجاد کردم میبینم این که در دیگران هم کم یا زیاد تغییر چقدر اتفاق خواهد افتاد. اینو بلا شک خواهم دید. حالا یک کسی پذیرشش بیشتره بیشتر تغییر رو میپذیره، کسی کمتره کمتر. اما نکته بسیار مهم در تمام این علوم که اشاره کردم این هست که من و شما به غیر از خودمون به احدی دسترسی نداریم. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است که این یه حرف همه حرفا رو در درون خودش داره و همه مطالب دیگه از همین یه حرف نتیجه میشه. این یه حرف یه عالم حرفه. مرحوم آیت الله شهید مرتضی مطهری از اهمیت خودشناسی و معرفت نفس برامون میگن.
این خودت را بشناس به چه منظور گفته شده است، یعنی چه اهمیتی دارد مسئله خودشناسی، چه ارزشی دارد، برای چه منظوری گفته شده است. این برای دو منظور گفته شده است. یک منظور همان است که خودت را بشناس تا خدا را بتوانی بشناسی. مسئله انسان و انسان شناسی و علوم مربوط به انسان باز مهمترین و با ارزشترین علوم بشری شمرده می شود. حالا برای چه خود را بشناس که از خودشناسی به کجا می رسی؟ این خودشناسی مقدمه چیست؟ این را برای دو منظور گفتهاند. یک منظور همین است: اگر خود را بشناسی به راز اصلی جهان یعنی خدا پی میبری، یعنی به مهمترین مسئله‌ای که برای بشر مطرح است که اون راز اصلی جهان هست، یعنی خدا، به اون راز پی میبری. دوم این که خود را بشناس تا بدانی در این زندگی و در این جهان چه باید بکنی و چگونه باید رفتار کنی، یعنی اخلاق، یعنی عمل. اگر خود را نشناسی نخواهی دانست که رفتارت در جهان چگونه باید باشد، اخلاقت در جهان چگونه باید باشد، یعنی خودت چگونه باید باشی.
خدا اگر آدمو حفظ کنه اینطوریه، اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد با قدرت و صلابت و قاطعیت انجام خواهد داد.
فرمان پیروزی مقاومت، فرمان نصر.
پنجمین فرمان پیوند تاریخی ایران و لبنان.
ما ایرانی ها از زمان دور با لبنان و امتیازهایش آشنایی.
حتما تو خانواده شما هم کسی هست که حرفش فصل الخطابه، مهره، بعد از اون و سلام نامه تمام. همه در همون مسیر قرار میگیرن و به صف میشن، چون او که حرفش مهره برای شما محترمه، عزیزه و میدونید که بیگدار به آب نمیزنه. او عبور از رود پرتلاتم رو جز با گدار اجازه نمیده. گدار محلی کنار رود، مثل شانه جاده، نقطه امنی که میشه ایستاد و تماشا کرد. 13 مهر امسال ما در گدار رودخانه ایستادیم، تماشا کردیم و شنیدیم. 13 مهر امسال جمعه نصر بود. جمعه نصر، روزی که تنین صدای رهبر دلهای بسیاری را به خودش معطوف کرد، روزی که با کلامی آگاه کننده نور حقیقت بر ذهنها تابید و قلبها را به سمت وحدت و انسجام سوق داد. سر تا پا گوش شدیم که بشنویم او که محترم است و عزیز برای عبور چه فرمانی می دهد. فرمان پیروزی بود آن روز. نصر یعنی پیروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق است، جلسه پنجم هست که خطبه های نماز جمعه 13 مهر مقام معظم رهبری رو بازخوانی میکنیم.
سید رضا حسینی، کارشناس ارشد مسائل راهبردی و استاد دانشگاه.
پنجمین محوری که از محورهای دهگانه استخراج و استحصال شده از دو خطبه مقام معظم رهبری مورد نظر هست، اشاره ایست که ایشون به پیوند تاریخی بین دو ملت ایران و لبنان داشتند. مقام معظم رهبری با اون تسلط فوق‌العاده‌ای هم که ایشون به تاریخ دارند، انصافاً اشاره می‌کنند به این که ملت لبنان و ملت ایران اگرچه فاصله سرزمینی قابل توجهی دارند، اما اشتراکات خیلی زیادی از نظر فرهنگی و به ویژه از نظر دینی دارند. بسیاری از علمای بزرگ ایران در اونجا و در اون سرزمین منشأ اثر شدن، ماندگار شدن، و از اون طرف هم بسیاری از بزرگان و علمای مناطق مختلف شیعه در لبنان مثل جبل عامل و امثالهم، اونها هم به ایران مهاجرت کردند و در اینجا منشأ خدمات بسیار بزرگ و ارزشمندی شدند که به بعضی از اونها مقام معظم رهبری اشاره فرمودند، مثل شهید محمد ابن مکی عاملی، علی ابن عبدالعال کرکی، شهید زین الدین عاملی، حسین ابن عبدالصمد عاملی و پسرشون معروف به محمد بهاءالدین یا شیخ بهایی معروف، و از این دست رجال بزرگ که یک ارتباط فرهنگی تنگاتنگ و قوی بودند ملت ایران با ملت لبنان. به دلیل همون پیشینه‌ای که اشاره فرمودند، طی شاید 50 سال اخیر، 60 سال اخیر هم این ارتباط در یک جبهه و وجهه دیگری استمرار پیدا کرد و ما شاهد حضور مردانی بزرگ از ایران در منطقه لبنان هستیم که حالا از حضور محدود سید جمال الدین اسدآبادی و بعد حضور فوق‌العاده اثرگذار امام موسی صدر، بعد حضور شهید چمران و همینطور ادامه اون که منجر می شود به پایه‌گذاری جریان‌های اول اجتماعی قدرتمند مثل حرکت المحرومین که بعداً تبدیل به جنبش عمل شد، و جریان حزب الله که اینها در پیشینه و تاریخشون نقش بزرگانی مثل امام موسی صدر و شهید چمران یک نقش غیر قابل انکاری است و خود جنبش حزب الله به بزرگان ما افتخار می کنند و به نقشی که در این پایه‌گذاری و این حرکت داشتند.
اتحاد و همکاری کشورها و گروه‌های مقاومت در برابر دشمنان موجب ایجاد یک نیروی بزرگ و تأثیرگذار خواهد شد. این همبستگی به تقویت روحیه مقاومت در میان کشورهای منطقه منجر می‌شود. اتحادی که روز به روز محکمتر و منسجمتر خواهد شد.
وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، این ارتباط قوی‌تر شد و منافع مشترک، مصالح مشترک، دشمن مشترک، تهدیدهای مشترک این دو ملت را به همدیگه نزدیک و نزدیکتر کرد و شاید در طول تاریخ یک چنین با هم بودن و اتحاد و انسجام و همدلی بین ملت بزرگ لبنان و ملت عزیز ایران شکل نگرفته بود. این اتحاد، این حضور بسیار بسیار پربرکتی بود. بحث بزرگ اون این بود که بعد از تجربه سالهای دفاع مقدس، ما توانستیم با فداکاری جوانهای عزیز حزب الله و بعد تکثیر این جوانها در مناطق مختلف دیگری از منطقه شاخه هایی که هی یکی یکی توسعه پیدا کردند، شاید مصداق همون آیه شریفه ای باشند که مقام معظم رهبری توی خطبه هم به اون اشاره کردن در یکی از فرازها، در آیه 24 و 25 سوره مبارکه ابراهیم: علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه. در آیه 29 سوره مبارکه فتح هم که باز حضرت آقا به اون استناد کردند، که با این فراز شروع میشه که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، تا به اینجا میرسه که این انسانهای مؤمنی که ویژگیشون این است که نسبت به کفار با شدت برخورد میکنن بین خودشون با محبت و برادری، اینها انسانهایی هستند که دائم در حال رشد و تکثیر هستند. یا در آیه شریفه دیگری که مسئله دانه گندم رو میزنه برای این مساق‌های چنینی، الحمدلله این جریان روز به روز گسترده تر منسجم تر، ولی نقش محوری و نقش مرکزی جریان حزب الله و رهبر عزیز و شهید اون سید حسن نصرالله در این انسجام بخشی ذیل رهبری امام المسلمین مقام معظم رهبری نقش بی بدیلی بود و به نوعی همه این جریان هایی که امروز به عنوان جبهه مقاومت مطرح هستند کار رو به جایی رسوندن که نتانیاهوی جنایتکار تو سازمان ملل میگه من از 7 جهت مورد تعرض هستم. این نتیجه همین تعامل فرهنگی بوده است که خداوند انشالله روح همه بزرگان و شهدایی که در این مسیر نقش آفرین بودند با پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
زمین از آن مستضعفان جهان است. این وعده‌ای که خدا داده و خدا صاحب وعده‌های صادقه، وعده‌ای که نه به زمان بسته است و نه به شرایط. خداوند در کتاب خودش به اونها که برای حقیقت و عدالت ایستادگی می‌کنند نوید پیروزی داده. بیشک این سخن نه فقط یک امید، بلکه حقیقتیه که روزی به دستان آنانی که برای حق تلاش کرده اند محقق خواهد شد. به امید آن روز. از آدم موفقی رمز موفقیتش رو پرسیدن. گفت: هیچ وقت تو زندگی به بغل دستیم نگاه نکردم. سعی کردم هر روز بهتر باشم. هر کس از نردبون خودش بالا بره، سرانجام به اون بالا میرسه. اما هر کسی از این نردبون به اون نردبون بره، عاقبت سردرگم میشه. الهی که موفقیت قرین لحظه هاتون باشه. ممنونیم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما همونطور که میدونید پنجشنبه ها و جمعه ها همین حوالی برنامه زیر آسمان ایران تقدیم میشه به شما عزیزان شنونده. بفرمایید.
تو از نسل ققنوس، من از قلب آتش، تو همزاد رستم، من از خونه آرش، همه هم صدا و همه دست در دست، بخونیم با هم چقدر عاشقونه. هممون یه پارچه عاشق، هم قسم به جون ایران، همه روی موج امید زیر آسمون ایران. هممون یه پارچه عاشق، هم قسم به جون ایران، همه روی موج امید زیر آسمون ایران.
به نام خداوندگار عشق، خانم ها، آقایان، مردم عزیز و مهربان ایران، سلام. مثل همیشه به بزرگترا سلام میکنیم، به کوچکترا، به جوونا، نوجوونا، سلام ویژه، همه و همه سلام. ارادتمند شما میثم اسکندری هستم و باز هم یک برنامه دیگه زیر آسمان ایران، از کجا؟ همینجا تهران، پایتخت ایران جانمون، رادیو ایران. ساعت 8 شب یعنی 20 شما میهمان رادیو ایران و برنامه زیر آسمان ایران هستید. این برنامه برنامه‌ای مختص به گردشگر است، پس به میهمانی گردشگری رادیو ایرانی ها خوش آمد. امروز هم مثل دیروز راجع به گردشگری صحبت میکنیم با موضوع سفر آسان. دیروز از شما پرسیدیم سفر آسان چجوریه، کلی جواب دادین، هم پیامک فرستادین هم تلفن زدید. امروز هم راجع به همین سفر آسان صحبت میکنیم و به ما بگین اون کسی که توی دوروبریاتون، حالا فامیل، رفیق، همکار، دوست، غریبه است، همسایه است، سفر آسون میگیره کیه؟ خیلی ساده، چه کار میکنه که سفرش آسون میشه؟ دو خط تلفن 220-5009-220-486 در اختیار شماست. میتونید پیامک ارسال کنید به شماره پیامگیر 3900. بعضی هستن باهاشون میریم مسافرت، تننازن، تنز پردازن، خوشخندن، همینجوری حرف عادی که میزنن هر هر بهشون میخندیم. اینا آدمایی هن که سفر آسون میگیرن. اون همسفری که بعد غذا نیست، هرچی جمع بگه میگه میخوریم نوش جانمون، ساعت غذا بالا پایین بشه نگه من عادت دارم سری ساعت فلان غذا بخورم. ما به اون آدم میگیم همسفر خوب، کسی که سفر آسون میگیره. اینا رو من گفتم، حالا نوبت شماست، دست به تلفن بشید و به ما بگید توی دوروبریاتون کیو سراغ دارین که سفر آسون میگیره، یعنی میری سفر قر نمیزنه، میتونه غریبه باشه اصلا نشناسیدش، اما مثال بزنید اعضای خانواده باشن، همکار باشه، رفیق باشه، فرقی نمیکنه. سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شماست. میتونید تلفن بزنید به 220-5009-220-486 و خوشحالیم که شما رو دارید. Thank you.
تو رو دارم، حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه، به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم، ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه، من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه، ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه، من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. تو رو دارم حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه، به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم، ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه، من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه، ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه، من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه.
بله دیگه، گفت ما شما رو بی حد و اندازه دوست داریم و خوش عاشقانه های ناگهان که یهو شروع میشه و تموم نمیشه. زیر آسمان ایران رو میشنوید از رادیو ایران و امروز هم مثل دیروز یک همکار خوش صدا که صداشون رو دیروز شنیدید میهمان ما هستند و صد البته همراه ما. سرکار خانم نجفی، حالتون چطوره؟
عرض سلام، ادب و احترام دارم. اول به نام عشق که زیباترین سرآغاز است، آقای اسکندری خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور اجازه بفرمایید خدمت همه اهالی ایران زمین، ایرانیان عزیز و دوست داشتنی در سراسر ایران قشنگمون، عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. اول شب شما به خیر و نیکی. زیر آسمان ایرانیم با ستاره هایی درخشان تر از همیشه. الهی که دلتون پر از ستاره های امید باشه. ممنونم که افتخار دادین در خدمتتون باشیم و در کنار شما.
برای من یه سوالی پیش اومد، بالاخره شنونده هامون ستارن یا ماه پاره؟
ماه پاره وقتی میشن روی زمین
میدرخشن
و خودشون در آسمان ایران ستاره ها
درسشون رو بخونن خورشید میشن ان شاء الله دیگه، درسته؟
دلهاشون گرم از امید، از نور و همیشه این گرما باعث شده که به آینده خوشبین باشن و با حال خوب روزگار رو سپری کنن.
خانم نجفی، خیلی از من سوال میکنن، دوستانی که رادیویی نیستن، دوستان حالا غریبه، نمیدونم رفقا اینا، که صدای ما رو میشنون میگن چرا شما اینقدر سر حالی توی برنامه های شبانگاهی، صبحگاهی، عصرگاهی، برنامه های تولیدی، و فکر کنم این تعبیر شما بهترین جوابیه که من یاد گرفتم دیگه بهشون بدم. این گرما رو ما از خود شنونده ها میگیریم، درسته؟
بله. یه موردم من بگم آقای اسکندری، فرض کنین که یه نفر توی تاکسی نشسته، یه نفر تو خونه